هوشمند با شکل سر و گردن شما در هنگام خواب منتبه شده و از آنها مراقبت میکنه. خوابی آسوده و انرژی بخش با محصولات هوشمند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-88-52-94-60 الی 62 تماس بگیرید.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات. خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد منطقه سپاد. منتظر شماییم.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بکرسه، حتی تو گل و ماسه.
مهم است چه رادیویی گوش میکنی؟ رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
همراه با طبیعت، همگام با فرهنگ، در پل طبیعت. برنامه‌ای از گروه جامعه و کتاب رادیو فرهنگ.
به نام خدای بلند آسمان، خداوند خاک و خدای جهان. دوستان و یاران همراه سلام، به برنامه پل طبیعت خوش آمدید. در این برنامه پلی میزنیم بین تازه های علوم انسانی و حفظ محیط زیست. تا نیم ساعت پیش رو با ما همراه باشید. سازمان ملل متحد از سال 2001 ششم نوامبر مصادف با 15 آبان را به عنوان روز جهانی پیشگیری از تخریب محیط زیست در جنگ ها نامگذاری کرده است. بدیهی است که جنگ همیشه خانمانسوز و مهنت‌زاست و این نامگذاری‌ها با هدف حفاظت محیط زیست در زمان جنگ از طریق ممنوعیت بکارگیری سلاح‌هایی است که آثار تخریبی شدیدی بر محیط زیست دارند، لیکن هنوز وجود ضمانت‌های اجرایی کافی و الزام‌آور برای این معاهدات احساس می‌شود. در این روزهای سیاه تاریخ بشری که کشتار ددمنشانه ی انسانهای بیگناه دل آزادگان جهان را به درد آورده، این روز فرصتی برای جلب افکار عمومی برای توجه به آثار زیانبار جنگ و دعوت جنگ افروزان به خردورزی و رعایت حقوق میدان المللی است. بیانیه ریو در سال 1992 به صراحت بیان می کند، صلح، توسعه و حفاظت از محیط زیست وابسته به یکدیگر و غیر قابل تفکیک هستند. لیکن جنگ طلبی حکام گرگ صفت که به معاهدات بین المللی و ارزش‌های انسانی پایبند نیستند و استفاده از سلاح‌های مدرن و ویرانگر سبب نابودی انسان‌ها و اکوسیستم منطقه می‌شود و اگر تخریب محیطی، کشتار و آلودگی انسان‌ها در دوران جنگ را به یک تصویر دردآلود تشبیه کنیم، تبعات و عوارض پس از جنگ همچون معلولیت‌های انسانی، نابودی طبیعت و آلودگی‌های زیست محیطی همچون فیلم دهشت آوری است که سال‌های سال آثار خانمان سوز و غیر قابل التیام جنگ را یادآور می‌شود. یکی از دیگر تبعات زیست محیطی جنگ‌های مسلحانه در جهان، افزایش ناگهانی تولیدات غذایی در زمان جنگ برای حمایت از شرکت کنندگان در جنگ است که آسیب‌های بسیاری را به منابع طبیعی وارد می‌کنند. استراتژی‌های مخرب محیط زیستی که در برخی مواقع برای اینکه دو طرف ماجرا یکدیگر را تحت فشار بگذارند، در منابع حیاتی همچون آب‌های بین‌المللی تأثیر می‌گذارند نیز از جمله این آثار است. شکارهای غیرقانونی که در مناطق جنگی انجام می‌شود هم از دیگر آسیب‌های زیست محیطی جنگ است. علاوه بر جنگ‌های مسلحانه، باید به جنگ‌های سرد نیز توجه کنیم. در برخی مواقع با برگزاری مانور در مناطق مختلف، آثار مشابه با تأثیرات جنگ با درصدی پایین‌تر بر محیط زیست وارد می‌شود. قیصر امین‌پور این گونه سروده: به امید پیروزی واقعی، نه در جنگ که بر جنگ. از این که برنامه پل طبیعت رو مهمان خانه‌های خودتون کردین از شما سپاسگزاریم. از شما دعوت می‌کنیم در ادامه برنامه با ما همراه باشید.
به نام خداوند جان و خرد. سلام و درود خدمت شما عزیزان برنامه پل طبیعت از رادیو فرهنگ. من سجاد محمدیان هستم و در این برنامه هم میزبان جناب آقای مهندس رسول قسمت هستیم. ایشون مهندس برق هستند با گرایش قدرت. درود بر شما جناب مهندس.
سلام و عرض احترام دارم خدمت جناب عالی، همکاران محترم و شنوندگان عزیز و ارجمند. در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. سپاسگزارم از این که در این برنامه هم حضور پیدا کردید و ما در خدمتتون هستیم. ما چند هفته ایه که در خدمت شما هستیم تا به موضوع جذاب و مهم انرژی‌های تجدیدپذیر به خصوص بحث صفحات خورشیدی بپردازیم. ما در هفته پیش، برنامه پیشین، پرداختیم به چالش‌های موضوع پنل های خورشیدی و نیروگاه ها. این مبحث به قدری گسترده است که میطلبه یک برنامه دیگر، شاید برنامه های دیگر هم در هفته های آتی به این موضوع بپردازیم. یکی از موضوعاتی که ما این روزها باش مواجهیم بحث پنل های خورشیدی خانگی مطرح میشه. دوست دارم بپرسم از شما، اصلا این کار چقدر مقرون به صرفه هستش؟ چقدر توجیه داره که ما به این سمت بریم؟ آیا این پنل ها توانایی این که برق یک ساختمان رو تأمین بکنن دارن یا نه؟ بیشتر تبلیغاته که حالا این روزها مد شده بخواد به اصطلاح حالا سازنده ها، وارد کننده های این پنل های خورشیدی بخوان به اصطلاح بهره برداری اقتصادی داشته باشن و سود بکنن. به نظرشون در تبع این حوزه میشه توضیحاتی بفرمایید تا ما بیشتر آگاه بشیم؟
بله، ببینید این بحث قابل اجرا هست در داخل کشور. بله. ولی باید چند تا نکته حتما در نظر گرفته بشه. ببینید میزان مصرف خانگی خیلی مهمه در طراحی و احداث این نیروگاه های کوچک خانگی. بله. اگر اسمشون رو بذاریم بسیار حائز اهمیت هست. و ما مثلا فرض کنید تو امکان داره توی منزل، بگیم ما فرض مثال چند تا لامپ روشنایی داریم، تلویزیون داریم، یخچال داریم و شاید در همین مثلا همین بسنده بکنیم. اما بعضی از منازل خب مصارف بیشتری دارن، مثلا فریزر دارن، ارزم حضورتون وایفای استفاده میکنن، ماشین لباسشویی دارن، کولر دارن، حتی کولرهای گازی استفاده میکنن. هر چقدر که مصارف در واقع داخل منزل بیشتر باشه، قطعاً در واقع هزینه سرمایه گذاری اولیه برای این احداث نیروگاه های کوچک بیشتر خواهد شد. الان هم داره اجرا میشه. ما در داخل کشور مناطقی داریم که خب حالا یه سری منازل ویلایی و مسکونی وجود داره، اینا حتی امکان داره که مثلا شبکه برق رسانی هم به اونجا نرسیده باشه و مجبور بشن برای تولید برق و تامین در واقع مصارفشون در داخل اون واحد بیان از نیروگاه خورشیدی استفاده بکنن. ولی چیزی که به صورت نرمال میتونیم بگیم مصرف یک خانه هستش، یه چیزی بین حدود مثلا 1.5 تا 2 کیلووات مصرف واقعی یا عادی مثلا یک واحد باشه.
بله.
ولی مثلا وقتی شما میان کولر گازی هم استفاده میکنید، یه کولر گازی مثلا فرض کنید 24000 یه چیزی هول و هوش مثلا 3 کیلووات فقط همون مصرف داره. خب پس در واقع حالا شما فرض کنید که بخوان از این 5 ساعت هم استفاده بکنن، میشه حدود 15 کیلووات ساعت در واقع فقط مصرف همین کولر گازی. پس بنابراین میشه اینها رو انجام داد، ولی شاید به صرفه تر این باشه که ما، چون خیلی این مورد رو از منم سوال میکنن.
بله.
که مثلا تو این 2 ساعت که برق مثلا میره ما بتونیم مثلا یخچالمون کار بکنه، تلویزیونمون هم کار بکنه، یا چند تا لامپ هم روشن کنه. اگر در این حد باشه به نظر من اون وقت به صرفه میشه، یعنی در واقع میشه با یک هزینه مختصری این نیروگاه کوچک رو احداث کرد و ازش استفاده کرد. اما بخش دیگه ای که الان میشه روش صحبت کرد اینه که خب کجا این احداث بشه. الان به جز مثلا پشت بام جای دیگه میشه انجام داد. خب پشت بام هم که رفتی بهش محدود فضاش و شاید نتونیم با اینا. پس بنابراین در مناطق شهری ایجاد و احداث این نوع نیروگاه‌های خانگی شاید محدودیت‌هایی برای ما وجود داشته باشه. البته در دنیا و الان در واقع تکنولوژی جدید و پیشرفته یک سری پنل‌هایی دارن درست میکنن که اصلا اسمشون هست بالکونی پنل.
بله.
یعنی در واقع اینها رو روی بالکن ها نصب میکنن و حتی میان رو پشت پنجره ها نصب میکنن و کاملا فلکسیبل و قابل انعطاف هست و بسیار سبک.
بله.
و حتی از اینها پکیجایی در واقع داره تولید میشه و ایجاد میشه در حد مثلا فرض کنید 200 وات تا 800 وات 1000 وات و برای مناظر استفاده میشه. میگم این همه این بحثایی که میکنیم بستگی داره به این که ما چه توان مصرفی رو داشته باشیم و اون طراحی که میخوایم انجام بدیم بر مبنای چه نیاز مصرف ما باشه.
بله این کاملا
امکان پذیر هست و اصلا اجتناب ناپذیر باید رفت به این سمت و بله. خیلی از مناطق ما که اونجا که مخصوصا واحدهای ویلایی وجود داره یا مثلا واحدهایی که حیات دار باشن، اینا به راحتی میشه این نیروگاه کوچک رو تو اونجا احداث کرد.
کانال رسمی رادیو فرهنگ در پیام رسان بله را به نشانی @ رادیو فرهنگ دنبال کنید.
موضوعی که وجود داره این هستش که میگم ما در یک شرایطی هستیم با توجه به ناترازی انرژی که داریم، بحث تبلیغات شدت گرفته و وقتی هم که تبلیغات میشه ذهن‌های هوشیار و بیدار میخوان به نقد بپردازن و مثلا مشکلات رو بیان بیان میکنن. یکی از موضوعاتی که حتی مطرح میشه اینه که ما باید به این سمت بریم که مثلا افراد مردم به صورت خرد این پنل ها رو تهیه بکنن و حتی میتونن برق رو بفروشن، یعنی به دولت بفروشن. و ولی خب اگه بخوایم با دید انتقادانه نگاه بکنیم اینه که خب به هر حال برق اینطوریه که یا باید به شبکه توزیع بره یا ما باید باتری داشته باشیم که اینو ذخیره بکنیم. و وقتی که ما همچین چیزی رو مطرح میکنیم و بیشتر انگار به سمت سوداگری میخواییم بریم، صرفا حالا یه تب و تابی رو ایجاد بکنیم، یه محصولی رو بفروشیم، ولی برای بعدش فکری نشده که بخواییم به این موضوعات بپردازیم. نظر خود شما چیه در این رابطه؟
من برای اینکه این رو پاسخ سوال جانبالی رو بدم به یه موضوعی فقط اشاره بکنم، خیلی جالب شاید باشه، و اونی که در خیلی از کشورهای در واقع مخصوصا امریکا، کانادا و بخشی کشورهای اروپایی اینها اومدن همین سیاست رو پیاده کردن، یعنی در واقع میان به مشترکین خودشون توصیه میکنن که از نیروگاه‌های کوچک خانگی استفاده بکنن.
بله.
و خیلی جالب اینه که میان تسهیلات بانکی رو در اختیارشون میذارن، افراد میرن و از وام بانکی استفاده میکنن، این رو احداث میکنن و جالب اینجاست که برگشت اون پرداخت وام هزینه ماهیانش به مراتب کمتر از پول و قبض برقی هستش که ماهیانه بهشون داده میشه. خب این یعنی در واقع یه تشویقی برای مشترکین که برن به این سمت که این کار رو انجام بدن. اگر یک همچین کاری رو در واقع در داخل کشور انجام میدادن که پیشنهاد خود من در واقع به بخش از وزارت نیرو شرکت سادپا و اینها همین بود که روی این کار بشه، یعنی در واقع این همه حالا مثلا وامای بانکی یا این مواردی که الان دارن حتی صندوق توسعه داره روش کار میکنه ولی خیلی با رقمهای بسیار پایینتر میتونن این وامها پرداخت بشه به مشترکین و مشترکین تشویق بشن برای این که بیان به این سمت و هزینه در واقع پرداخت اون به حساب بدهی بانکیشون یا پرداخت وامشون از قبض ماهیانشون کمتر بشه.
بله.
پس میرن به این سمت. ولی من عرض کردم یعنی در واقع محدودیت هایی در مناطق شهری مخصوصا آپارتمان نشینی ها و اینها وجود داره که شاید به این راحتی برای همه نقاط کشور این شاید امکان پذیر نباشه، ولی به نظر من این قابل اجراست و میشه انجام داد و شاید یکی از مسیرها و روش هایی بوده که حالا البته من در یک مقاله هم اینو بهش اشاره کردم، بحث تمرکز زدائی در بحث تولید برق هست.
بله.
که یکیش همینه، یعنی در واقع باید برفت به سمت سویی که بار مصرفی رو از روی شبکه برق سراسری کم کرد و این موردی که الان در موردش صحبت کردیم یکی از روش های مناسب و خوبی هستش که میتونه به سرعت اون ناترازی رو کاهش بده، یعنی در واقع همه مشترکین برن به سمت سویی که خودشون این تولید رو در حالا به صورت محلی یا در محل منزل یا محل کارشون یا کارگاه های صنعتی اینها اجرا بکنن و بار رو داشته باشن. اما به بحث فروشش رو که فرمودید و اتفاقا همین هم هست، یعنی در واقع شما در بخشی از شبانه روز نیاز مصرفتون کم میشه.
بله.
حالا میتونید به شبکه تزریق بکنید و بفروشید به شبکه توزیع. اینا البته نیاز هستش به یک سری دستگاه‌ها، تجهیزات اندازه‌گیری و اینورترهای هیبرید که بهش میگن که در واقع دو طرفه هستش، هم میتونن مصرف داخلی خودش منزل باشه یا اون واحد باشه و هم میتونه به شبکه تزریق بکنه و برعکس هم هست، یعنی بتونه از شبکه هم دریافت بکنه، چون باید این قابلیت وجود داشته باشه که در بخشی از زمانهایی که مثلا اون نیروگاه از مدار به هر دلیل خارج میشه بتونه از شبکه هم دریافت داشته باشه. استفاده از این اینورترها و دستگاه‌های اندازه‌گیری که عرض کردم خدمتتون باید حتما با ملاحظات فنی و به حساب نظارت دستگاه‌های نظارتی مثل شرکت‌های توزیع و اینها اجرا بشه، ولی من فکر می‌کنم قابل اجرا باشه، یعنی اگر به این شکلی که عرض کردم، یعنی حتما جاذبه داشته باشه برای مشترکین که اونا بتونن با رغبت به این سمت برن.
بله، به هر حال برای این موضوع باید تدابیری اندیشیده بشه
حتما.
و سیاست‌گذاری ها تغییر بکنه، بحث قیمت‌گذاری و همه اینها به اصطلاح مجموعه پیچیده‌ای هستش، نمیشه ساده انگارانه از کنارش گذشت، که امید که به این سمت بریم و برای این موضوع تدابیر بیشتری بیاندیشیم. ما به پایان این قسمت از برنامه رسیدیم جناب مهندس قسمت عزیز، از شما خداحافظی میکنیم، امیدوارم که همیشه پایدار باشید و بتونیم که انرژی تجدید پذیر کشور رو توجه ویژه‌ای داشته باشیم به این موضوع.
انشاءالله.
سلامت باشید، ممنون از شما.
خداحافظ.
خدا نگهدارتون. سپاس از شما عزیزان که با ما همراه بودید تا اینجای برنامه پل طبیعت، و مثل همیشه فراموش نکنید که در این مزرعه پاک به جز مهر به جز عشق دگر بذر نکارید.
و اما معرفی یک کتاب دیگر در حوزه محیط زیست با اجرای امین خرمی پایان بخش برنامه امروز ماست. بشنوید.
گفت بر هر خان که بنشستیم خدا رزاق بود. عرض ادب و درود و احترام و مهر دارم محضر تک تک شما ناظرین همراهان و همدلان شبکه رادیوی فرهنگ، دوستداران و دلدادگان محیط زیست و بزرگوارانی که پل طبیعت این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کرده. امین خرمی هستم با معرفی کتابی دیگر در عرصه محیط زیست با شما عزیزان همراه هستم و امیدوارم که آنچه به شما در این برنامه تقدیم میکنم هم مورد توجهتون قرار بگیره. کتاب محیط زیست و سازمان سبز به قلم سرکار خانم صدیقه افروز که نشر اتران اون رو منتشر کرده کتابی است که برای این برنامه انتخاب کردم و کوتاه و مجالی و مقالی درباره اون صحبت میکنم. واژه زندگی سبز تقریبا میتونم بگم قریب به دو دهه هست، از سالهای نخست هزاره جدید میلادی 2004-2005 از جهان زندگی دانشگاهی و محیط‌های علمی به زبان رسانه و البته گویش مردمان تمامی جهان بدل شده. معماری سبز، شهرسازی سبز، مهندسی سبز، کارخانه‌داری سبز، ماشین‌آلات سبز و بسیاری دیگر از واژه‌های زندگی ما که زلفی عظیم و عمیق گره خورده با مقوله محیط زیست دارند طی این 20 سال اخیر این مؤلفه رو هم به خودشون اضافه کردند که هرچه می‌توانند به سمت پاکی و به قول معروف گفتنی احترام متقابل به محیط زیست گام بردارند. کاستن از گازهای گلخانه‌ای، کاستن از انرژی‌های فسیلی، کاستن از گرمایش زمین، همه اینها در حقیقت شاید در لغت خیلی کار ساده‌ای باشه اما به برنامه‌های بسیار دقیق و عمیق و اجرایی بسیار بسیار مستمر توسط افراد جامعه و سیاستگزاران و دولت مردان چه در حوزه اجرا و چه نظارت به شدت زلفش گره خورده. اگر ما فقط همین خانه سازی هایی که در محیط های شهری داره صورت میگیره رو در نظر بگیریم و به دو دهه پیش بازگردیم، بسیاری از استانداردهایی که امروز مانند دیوارهای کاذب، عایق کشی لوله ها و خدمت شما عرض بکنم که بهره بردن از سیستم لوله کشی کف ساختمان نه در دیواره ها یا رو در به قول معروف گفتنی لوله کشی روکش در میان ساختمان ها، همه و همه مناسب در مواجهه با زلزله، ایمن در برابر آتش سوزی، رعایت قوانین نوین و علمی در حوزه سیستم برق کشی و همه این مواردی که در نهایت مجوز ساخت یک ساختمان رو میدهند امروز مؤلفه های دیگر هم پیدا کردند. ساختمان هایی که مثلا در پشتبانشون از صفحه های خورشیدی برای حداقل فقط تهیه برق آن ساختمان استفاده میکنند، ساختمان هایی که دستگاه های کوچک تصفیه آب دارند برای اینکه آب فاضلاب یا آب روشویی رو یا ظرفشویی رو در حقیقت نه برای مصارف شرب اما شستشو با به قول معروف آب دادن فضای سبز اون ساختمان و نظاری از این دست استفاده بکنند، ساختمان هایی که از گرمایش زمین برای گرم کردن خودشون در حقیقت به میبرن. اینها همه مؤلفه هایی است که سرکار خانم صدیقه افروز برای سازمان سبز و محیط زیست سبز اون رو برشته تحریر در آورده. باید به این مسئله اذعان بکنم عموم مخاطبان شاید مخاطبان اصلی این اثر نباشند، یعنی فعالان، دستاندرکاران، مدیران، متولیان، دولت مردان، برنامه ریزان و البته فارغ التحصیلان دانشگاهی مرتبط با مسئله صنعت، معدن، تجارت، کشاورزی و محیط زیست اصلی ترین مخاطبان قلم سرکار خانم افروز هستند. اما بعید میدانم شمای شنونده جان عزیزی که پل طبیعت رو برای شنیدن انتخاب کرده که بنا به شعار همین برنامه به قطع و به حتم جزو علاقمندان، دوستداران و دلدادگان این برنامه و محیط زیست به شمار می رود جزو مخاطبان این کتاب قرار نگیره ولو در حد تورقش. و همواره هم تاکید کردم کتاب هایی که من کمترین در این برنامه معرفی می کنم الزاماً نیاز به خرید نسخه فیزیکی اون نیست، اغلب این کتاب ها نسخه الکترونیکش وجود داره و با یک جستجوی ساده ممکن است حتی نسخه صوتی اون هم وجود داشته باشه که با بهای بسیار کمتر از خرید فیزیکی و قیمت کتاب‌های کاغذی میتونید این آثار رو تهیه کنید و به گوش جان بشنوید. در نهایت دوستان عزیز فراموش نکنیم شاید ساخت محیط زیست امروز منطبق با علوم روز و در ساحت احترام به محیط زیست حداقل برای جامعه امروز و عموم افراد این جامعه منظورم کشورمون ایران هستش از نظر هزینه سنگین تر باشه تا شیوه های کهنی که پیش از این وجود داشت اما فراموش نکنیم که صرف هزینه بیشتر برای امروز میتونه ذخیره هزینه های ما برای آینده باشه و ما بتوانیم به قول معروف گفتنی امروز گامی بزرگ رو برداریم تا نه فقط دیگه زندگی خودمون که زندگی آیندگان فرزندانمون که تمام هست و نیست ما تمام امید این سرزمین برای تعالی و شکوفایی است هم بتوانن از نعمتها و آورده های محیط زیست بهره ببرن در نهایت امیدوارم تبرق کتاب محیط زیست سازمان سبز که نشر اطران اون رو به قلم سکا خانم مهندس صدیقی افروز منتشر کرده بتواند گامی در راستای پاسداشت و گرامی داشت و حفظ محیط زیست برداره و این آرزو رو از صمیم قلب برای شما عزیزان تک تک شما نازنین همراهان هم دارم تا فرصت شنیدار بعد همه شما بزرگواران رو به خدای یگانه و منان میسپارم یا علی خدا نگهدار
یادمان باشد کاری نکنیم که به قانون زمین بر بخورد تا پل طبیعتی دیگر بدرود
مهم است
چه رادیویی گوش میکنید رادیو فرهنگ رادیو فرهیختگان
در 33 هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران 24 الی 28 آبان رادیو فرهنگ با برنامه کتاب فرهنگ هر روز ساعت 18 همراه شماست
تا با هم بخوانیم برای ایران
گفتگو با نویسندگانی که قلمشان آینده را روشن می کند
ارتباط زنده با استانها و پوشش ویژه برنامه های هفته کتاب در سراسر کشور
گفتگو با مسئولان و فعالان فرهنگی برای شنیدن از برنامه‌های ترویج کتابخوانی
و بخش‌های جذاب و شنیدنی دیگر
بخوانیم برای ایران فقط یک شعار نیست دعوتی است برای همبستگی در مسیر فرهنگ با ایران
برای ایران
در راه ایران
هفته کتاب با کتاب فرهنگ رادیو فرهنگ
ایران جان خراسان جنوبی ایران
خراسان جنوبی سرزمینی که آیین مردمانش ریشه در تاریخ دارد و رسمشان رنگ ایمان
دیار هنرمندان زنانی که نقش عشق بر تار و پود فرش گره می‌زند
آوای ساربانان در دل سکوت کبیر ایران جان
خراسان جنوبی ایران آرامش شب‌های کبیر در نوای لالایی مادران
تو آهو بره خودم مادر
و دعای تمنای باران در دل زمین و آسمان میپیچد
جلی غزل برو کن
باران اوشل و کن
رویداد ملی ایران جان این بار از شرق ایران 17 تا 23 آبان ماه 1404 خراسان جنوبی ایران.